نوار پنجم طرف دوم، مصاحبه شونده تیمسار حسن علوی کیا، مصاحبه کننده اکبر اعتماد. خب بفرمایید ادامه بدید، راجع به ثابتی صحبت میکردیم.
برای اینکه گفتیم که مثلا از مجلس قمار و اینها اطلاع داشتن، یک جریانشون من اطلاع دارم، اونم این است که یک جلسات 15 روزه بود که یه عده دوره هم جمع میشدن، یه قمار خیلی کوچیک هم میکردن ابتدا. اینایی که بودن، یکی فردوس بود، یکی گل سرخی بود، ایزدی بود.
گل سرخی وزیر چیز رو میفهمم؟
بله بله، گل سرخی وزیر منابع طبیعی. گل سرخی بود، سپهبد خسروانی بود، عرض کنم آهنچیان بود، مدکی هم بود که کارخونه ابزار مکانیکی می ساخت، مثلا بیل و کلنگ و نمیابین ها که بعدها هم خیلی اسمش رو یادم نیست، مدکی مثل یادم رفته اسمش چی بود، رفیق آهنچیان بود، اون بود، از مبصر بود، عرض کنم بازم بودن چند نفرتی که هم بودن. اینا این قمار کوچکی یواش یواش هی زیاد شده بود، به طوری که شفقت بود بازی نمی کرد، مطلقا بازی نمی کرد. یا آقای سباهی بود که بریچ بازی می کرد، گاهی مثلا خانم خواجه نوری میام از شرکت میکرد، گاهی مثلا
فروغ خواجه نوری،
فروغ بله، گاهی زن خانم جم شرکت میکرد، ولی اونا بیشتر بازی های کوچیک با فردوس یا رمی بازی میکردن یا بلوت بازی میکردن یا بریچ بازی میکردن. ولی اونا دیگه یه جپه میز دیگه بود که اونا یاده اونجا میشستن قمار میکردن و قمارشون یواش یواش سنگین شد، به طوری که مثلا اون موقع مثلا شب اشخاص 700-800 هزار تومان مثلا برد و باخت میشد. این رو گزارش دادن به اعلیحضرت، ولی اینکه بعدش فردوس این جلسه رو تعطیل کرد، جلسه ای که خیلی مرتب بود و اینا تعطیل کرد. بعد ما پرسیم چیه، گفتن که بعد گفت که بعضی اعلیحضرت رسوندن و اعلیحضرت خیلی عصبانی شدن که چرا جمع میشن و قمار میکنن، قمارهای چیز برد و باخت خیلی زیاد، که اون جلسه بعد تعطیل شد. خب از این قبیل جلسات رو اینا اطلاع پیدا میکردن، گزارش میدادن دیگه.
این مسئله واقعا تصویر سازمان اطلاعات امنیتی کشور که به تدریج دیدیم که در مغز مردم به طور کلی این تصویر یواش یواش بد شد. یعنی من تا اونجایی که خودم یادم هست، اولش روی هم رفته تا یه حدی مردم با ساواک نظر مساعدی داشتن نسبتاً، ولی بعداً دیدیم در سالهای آخر خیلی به سرعت این تصویر خراب میشد و یک سری به اصطلاح عقاید و اعتقادات نسبت به ساواک در بین مردم پیدا شده بود که هیچ وقت معلوم نشد بالاخره که چه مقدار از اون ایراداتی که مردم به ساواک داشتن درست بود، چه مقدارش زیاده روی در قضاوت بود یا قضاوت به کلی غلط. حالا این تفسیر میتونه از این باشه که واقعا ساواک از راه خودش منحرف شده به یک کاری که نمیبایست میکرد کرده بود که حتما هم بوده توش. یه مقدارم شاید دلیلش این بوده که ساواک نتونست اون جایی رو که باید در بین مردم و مخصوصا در دستگاه دولتی پیدا بکنه. در واقع ساواک باید همکار و تقویت کننده دستگاه دولت می بود، یعنی وظیفش این بود در اصل، و حفظ امنیت کشور از طریق اطلاع‌گیری. ولی بعد یک کمی مسئولین مملکتی و دستگاه دولتی کم کم احساسشون این شده بود و من که بینشون بودم همیشه احساس می‌کردم، احساسشون این شده بود که ساواک واقعا دستگاهی در مقابل اونها بایستاده. و اون حس همکاری که باید در بین دستگاه دولتی از یک طرف و ثبات از طرف دیگه باشه تا واقعا امنیت مملکت به مفهوم وسیعش تامین بشه، کم کم خدشه‌دار شده بود و در آخر هم اصلا وجود نداشت. یعنی اصلا در آخر کار هر کدوم راه خودشو میرفتن و دستگاه دولتی سعی میکردن به هر ترتیبی شده راه خودشون برن و در واقع یه مقداری میشه گفت که اتمسفر به جنگ بین ثبات به دستگاه دولتی تبدیل شده بود. از طرف دیگه بین مردم ثبات تصویرش بسیار بد شده بود. مردم عادی هر وقت مثال بد میخواستن بذارن به ثبات محسوب میکردن. جوکا مربوط به کارهای غلط ثبات شده بود. ثباتی کم کم چهره خدمت خودش از دست داده بود و به صورت یک جلاد در اومده بود. اینا رو من میخواستم ببینم واقعا برای اینکه تاریخ روشن بشه تا چه حد شما اینا رو میتونید انالیز بکنید و به ما بگید که چرا اینطوری شد، اشتباهات کجا بود و نقصایی که در کار ثبات بود به چه ترتیبی کم کم ایجاد شد و کار به اینجا رسید.
خب تا اندازه ای که من میتونم اونطوری که من قضاوت میکنم یه قسمتش مربوط به خود مردم بود که خود مردم برای سوء استفاده یه دی زیادی برای سوء استفاده و نزدیک شدن به قدرت یه جور کارهایی میکردن که این کارها به هیچ وجه در وظیفه ثبات نبود. خود اینها بالاخره مثل همون مردم بودن دیگه و همون نسبت تظاهر در اون قبیل کارها به مرور هی زیادتر شد. یه مقدار بعد از انقلاب سفید یه امکاناتی به وجود آمد که برای اونهایی که در مراکز قدرت قرار داشتن این امکانات میتوانست به اونها یه چیزای تازه‌ای بده، مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید که جنگل ملی شده بود. خب تمام این عوامل که در ثبات بودن برای خودشون از زمین‌های جنگلی گرفتن، زمین‌هایی که به ثمن بخص بهشون واگذار کرده بودن و اینا با قیمت‌های خیلی گرون می‌فروختن یا در یک جاهای قرار گرفته بود که اینها می‌آمدن اونجا به عنوان آباد کردن اونجا مزارع بزرگ درست کردن. مثلا فردوس و نصیری میگفتن که 500 هکتار از این اراضی دارن و خود فردوس به من گفت که بله ما اونجا یه 300 هکتار داریم که داریم میبریم زیر درخت و زیر مرتبات و به همین نسبت سایرین هم همینجور یا اونایی که در شهرستان ها بودن و همین نسبت از اراضی ملی شده استفاده میکردن. خب اینا رو مردم همه میدیدن، اراضی که یه قسمت مال خود مردم بود قبلا مال مردم بوده، خب حالا میدن زمین ملی شده اما یه صاحب جدیدی براش پیدا شده. زمانی که پاکروا بود اصلا چهره پاکروا یه چهره بود که اعتماد جلب میکرد، مردم میدونستن و میگفتن که خب پاکروا در از سابق قرار داره و آدم مصلحی هست و آدم است. حالا وقتی نصیری آمد این وجه تغییر پیدا کرد، دخالت ها به مرور هی زیاد شد. تا زمانی که پاکروان بود تا این حد دخالت از طرف تمام عوامل نمی شد، مثلا رئیس ثبات شهرستان کاری نمی تونست بکنه یا مدیر کلا کاری نمی تونستن. بعد دخالت ها یواش یواش بیشتر توسعه پیدا کرد در داخل وزارتخانه ها. خب اینو با منافع اشخاص خواهی نخواهی تماس پیدا می شد. وقتی این منافع پیدا می شد یه نارضایتی جلب می شد و اینها برای دیگران می گفتن هی یواش یواش. در مقابل اینها کاری که به توان جلو این تبلیغات، چون این تبلیغات رو اونا 10 برابر می کردن 100 برابر می کردن، در اون موقع گروه های دیگری پیدا شده بود که این گروه های اگرسیو بودن مثل مجاهدین و مثل غیره که اینا مجبور بودن، ثبات مجبور بود که با اینا با شدت عمل رفتار بکنه. خب این گرفتن خانه های تیمی و تیراندازی هایی که میشد و بانک هایی که اونا میزدن اینا که نمیتونستن بگیرن بشنن تماشا کنن. و با شدت عمل هرچه بیشتر با اینها رفتار کردن که خود به خود بازی اده خانواده ها رو از این طریق ناراضی کردن. بعدم یه جور تظاهرات میکردن که توی چشم مردم بود، مثلا اتومبیل های زیادی، من بابا مثال میگم، اتومبیل های زیادی که داشتن، تمام اتومبیل های خارجی، مرسدس ها و اتومبیل های امریکایی بزرگ که اینا همه سوار یه همچین ماشین هایی میشدن، خب اینا مردم اینا رو میدیدند که تظاهر به قدرت و تظاهر به این شکل که آدم با یا راننده بشینه پشت اتومبیل بزرگ، اینا رو مردم میدیدن و مردم یواش یواش ناراضی میشدن. اون وظیفه اصلی که میبایستی هدایت باشه دیگه واشواش از بین رفته بود، این منحصر شده بود به سرکوبی، یکی سرکوبی، اعمال قدرت در تمام دستگاه های دولتی تا جایی که مثلا فرض کنید یه مدیر کل بخواستن انتخاب کنن تا اینا تصویب نمی کردن، قبول نمی کردن. خب این یک قواره‌ای در این کار بود که چه کسانی میتوانند در امور حساس دولتی، در امور محرمانه دولتی، در امور طبقه بندی اینها دخالت داشته باشند. اما دیگه از این گذشته بود، یه مقدار رابطه ها جای این رابطه ها رو گرفته بود. مجموع این قبیل چیزها باعث میشد که از اون طرف اونهایی که بر علیه دولت بودن و فعالیت‌های خرابکاری داشتن، اونها این چیزها رو هی آگراندیسمان می‌کردن. خب اون فشارهایی هم که اینا می‌آوردن، این کمیته‌ای که درست کرده بودن در داخل شهربانی، نماینده ساواک بود، نماینده رهبری دوم بود، نماینده شهربانی بود، و نفوذ هم در اونجا تمام نفوذ ساواک بود، یعنی اونا تقریبا کاری نمی‌توانستن بکنن.
این کمیته رو بعد چی درست کرده بودن؟
این کمیته ضد خرابکاری بود، به عنوان کمیته ضد خرابکاری، که اینا بسیار عوامل بدی اونجا جمع شده بودن، به خصوص اونی که مال ساواک بود بسیار عامل بدی بود، که جز اونایی که فرار کرد و الان رفته امریکایی که گیرش بیارن، جز اونایی بود که تیکی تیکی میکردن. اونا رفتار خیلی بدی کردن، برایشون هم فرق نمیکرد که این همینقدر که یکی رو میگرفتن میآوردن اونجا، اینا دیگه اینو نمیدن درست تحقیق بکنن ببینن که چی بوده. یادم به پسر مثلا نیازمند یه روز به من تلفن کرد که من یه کار فوری دارم میخوام ببینم. حالا پلو من گفت علا رو که توی دانشکده معماری داره تحصیل میکنه، اینا توی به یوسف آباد داشتن طرح‌های ساختمانی رو بررسی میکردن و اینو گرفتن بردنش به چیز، بردنش شهربانی و بردنش کمیته، کاری بکن. من تلفن کردم به ثابتی، گفتم که با پسر نیازمندی که کسی نیست کردم بگیرتش، این که چیز نیست، چطور شده بردم یه همچیز شده گرفتنش؟ گفت همین الان من تلفن میکنم. بعد تلفن کرد و پشت سرش تلفن کرد، گفت سعی میکنم که امشب هم نگهش ندارن، ولی اگه احیانا دسترسی پیدا نکردم امشب، من نگران نشین، فردا مرخصش میکنن. و فردا مرخصش کردن، اون شب نتونستن مرخصش. الان آمد نیازمند آوردش پلو من، به نیازمند گفتم یه همچیز شده و نگران نباش. الان آمد پلو من و گفت که گفتم چی شد؟ گفت یه همچیز شد، ما رو بردن اونجا، سه نفر نشسته بودن، بعد از من پرسیدن، منم گفتم ما داشتیم بررسی میکنیم از لحاظ معماری این ساختمان ها بودیم چه و اکیپ بودیم، یه مرتبه آمدن دور من گرفتن. بعد معلوم شد که یکی از این ساختمان ها از خانه های امن ساواک بوده و اینا به اون عنوان گرفتن و بردنش. گفتم خب چی شد؟ گفت هیچی، دو نفر اونجا بودن که اون دو نفر گفتن که خب با مرخصش کنیم، یکی دوشون گفت نخیر زندانی. گفتم اون چی جور بود؟ وقتی علامش رو نشون داد دیدم اون ساواکی هست. اینو به عنوان مثال میگم، حالا برخورد من بوده، من زیاد برخورد نداشتم و منو بردن توی چیز، توی اتاق رو اونجا بودم و شب به پتون دادن خوابیدم و صبحش مرخصم کرد. این تیک تکار اینجوری بود، یعنی هر کی میرفت اونجا به هر حال میبایستی که بگیرن و زندانیش کنن تا بعد اونا. اگر نیازمندم یک کسی فرض کنم اسم من نداشت، خب این لابد 4-5 روز بیمون تا نیازمند بره کسان دیگه بیرون دست باب کنم و بتونم مرخصش بکنم. از این قبیل اون وقت این رو هی بیشترم خب اینایی گفته میشد دیگه، نیازمندم برای یه اویکی تعریف میکن تو علا بردن اینجور شد اویکم اویکم اینا همینطور این توصیه پیدا میکرد توصیه پیدا میکرد توصیه پیدا میکرد. من مثلا بعضی رو میدیدم همین اتومبیل که گفتم، بعضی رو میدیدم هی هر روز یه اتومبیل، مثلا سوار مدیر کل اداری شیشم هر وقت میومد خونه ما میدم یه اتومبیل مرسدس رنگ دیگری سواره. میگه بعد بهش گفتم بابا چرا اینقدر یه همچین ماشینای سوار میشین و همین این بیشتر شما مردم رو تحریک میکنید. مجموعه این رفتاری که مامورین سوار داشتن و از طرف این دیگه مخالفین داشتن، حال تنها مخالفین هم نگیم، علاوه بر مخالفین اصلا همه مردم، یعنی تمام که هی به مناسبتی گرفتار می شدن یا بستگانشان دوستانشون اینا گرفتار می شدن، خب اینا یه تبلیغات عظیمی بر علیه ساواک بود و هیچ وقت اینا به فکر نیفتادن که بر علیه این تبلیغات، لااقل بر علیه این تبلیغات یک برنامه داشته باشن، کاری بکنن. واسه این که مجموعا یواش یواش اینجوری شد که این روحیه در مردم پیدا شد و این مهری بود که به سواک خورد.
ولی با این وصف شما فکر میکنید که اکثریت کسانی که در سواک خدمت میکردن واقعا روی انگیزه خدمت بود و خدمت میکردن و احیانا دستگاهشون خب حالا مثل سایر دستگاه مملکتی منحرف شد و جاهای دیگری رفت، یا فکر میکنید که خود اصلا این موقعیت ساواک یه دی آدم ناجور رو جذب میکرد؟ چون این چیزی که بعضیا فکر میکنن.
نه خب این درست نیست، برای که اونهایی که میشه بهشون اعتراض کرد و گفت که اینها باعث بودن که مقدار زیادی ساواک رو به این طرف کشوندن، اینا یه دی محدودی بودن. در ساواک آدم های شریف و آدم های پاک و آدم های وطن پرست خیلی زیاد بود، یه اکثریت غیر قابل مقایسه با اون اقلیتی که چنین رفتاری داشتن بود. یا اینکه مثلا میگن شکنجه، خب این یه محدودی بودن که شکنجه میکردن، ولی سایر مثلا اونم غیر از اونهایی که با عوامل ضد خرابکاری سر و کار داشتن اصلا با مردم کاری نداشتن، سر و کاری نداشتن، فقط اداره کل سوم بود که امنیت داخلی بود و اون بود که با مردم سر و کار پیدا میکرد، ولی ضد جاسوسی ها اصلا با مردم سر و کاری نداشت. اون مراقب بود ببینه این سرویس های به خصوص سرویس های شرقی چه نوع فعالیتی دارن که بسیار هم خوب کار میکردن، یا ادارات دیگه، ادارات اطلاعات خارجی که بودن سرکاری نداشتن، یا پشتیبانی ها اونا سرکاری نداشتن به هیچ وجه. فقط تنها اداره که با مردم سرکار داشت اداره سوم بود و هر گرفتاری هم پیدا شد، هر نوع قضاوتی در باره ساواک شد، متاسفانه با اونی بود که اداره سوم نشون داد، ولی اونای دیگه هیچ دخالتی در این کارها نداشتن و بسیار هم خوب کار میکردن و واقعا به دستگاه بسیار با ارزشی بود که متاسفانه با این مخارج زیاد، با این همه عوامل تحصیل کرده، عوامل تجربه دیده، تمام از بین رفت دیگه، مفت از بین رفت.
شما میتونید بگید که ساواک در آخرش تقریبا چقدر کارمند داشت و کسانی که با ساواک همکاری میکردن همه کارمند بودن یا طرق دیگری بود که افراد با ساواک؟
نه همکار رو که نمیشه با چیز به حساب آورد، اون نمیشه حساب آورد، ولی اونی که کارمند رسمی ساواک بوده از بالا تا پایین بگیری اینا 3700 نفر بودن، مجموعا 3700 نفر بودن، ولی خب منابع خیلی بوده، منابع هم بیشتر باز مال همون اداری سوم بود، ولی اونای دیگه منابعی نمیخواستن، منابع مثلا ضد جاسوسی باز همون منابعی بود که داخل کار ضد جاسوسی بود، یا اطلاعات خارجی اونی بود که داخل کار اطلاعات خارجی بود، ولی اونی که مال امنیت داخلی بود باز با اداره سوم بود و اونها بودن که منابع زیاد داشتن، بودجه زیاد مال اداره سوم بود، بزرگترین بودجه مال اداره سوم بود.
منابع منظور یعنی کسانی که از این برابر اطلاع
بله دیگه، منبع یعنی اون مأموری که اطلاع کسب میکنه، اون دیگه رسمی، اون دیگه رسمی نیست، اما تمام اینا ثبت شده بوده که تمام اینا گرفتار شدن، یعنی حتی کسانی که هیچ حقوق هم نمی گرفتن، فقط یه عواملی بودن که به مناسبت ارتباط و دوستی و اینا گزارشات میدادن، اینها همه گرفتار شدن بعد، ولی که تمام اینا در بایگانی مونده بود و اینا کامپیوتر هم از بین نبرده بودن، ولی که میتوانستن قبل از اینکه گیر بیفته با یه دکمه میتونستن تمام اون چیزی که دادن به اطلاعاتی که دادن به دستگاه ها از بین ببرن، ولی متاسفانه ندادن و این اطلاعات تمام مود به دستشون. حتی مثلا بعضی ها بودن، مثلا اینکه جوانی بود و وقت من آلمان بودم، این خیلی بچه خوب بود، خیلی خوب تحصیل میکرد، تک تک اینجوری که بودن تا اون اندازه که من میتونستم بهشون کمک میکردم، پدرش نمیتونست بهش کمک کنه، من بهش کمک میکردم، هیچ منبع اطلاعاتی هم نبود چون من با اون کاری نداشتم، نمیخواستم که اصلا اون خراب بشه. این اسمش تو اون چیز بوده، همین دفعه که اینا مال چند سال پیش فکرش بکنید گرفتار شد که اینجا تو دانشگاه آزاد استاد بود، دکتراش گرفته بود، آمده بود تو دانشگاه آزاد بود، برکنارش کرد و از این قبیل زیاد بود.
خب این داستان شکنجه چی بوده؟ اصلا از کجا این داستان شروع شده؟ یعنی اقرار گرفتن از افراد ضوابطش در سازمان چی بوده و چطوری این موضوع شکنجه شروع شده؟ با آیا واقعا وسعت شکنجه تا این حد بوده که میگن جاهایی که میگن شکنجهگاه بوده آیا واقعا درسته؟ برای اینکه تا اونجایی که من احساس میکنم یه مقداری در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب افسانه ساختن و چیزای دروغی به مردم تلقین کردن، در این زمینه هم میتونید اطلاعاتی بدید؟
خب شکنجه البته باز جوی اطلاعاتی اونهایی که رفتن و آموزش دیدن برای بازی و اطلاعاتی، اونا اون نوع شکنجهی که دنیام استعمال میکنه میبایستی میکردن، ولی اینها ظاهرن یه عده‌ای از اون فراتر رفته بودن، نه به اون اندازهی که شایع شد. مثلا با مثال یک افسری بود سرنگ زیبایی که این پیشتر در فرمانداری نظامی بود و بعدن هم در سواک بود و بعدن هم بازنشسته شد و رفت کنار. بعد از قبل از اینکه خمینی بیاد یه خونه داشت توی خیابان بهار، توی یکی از کوچه‌های خیابان بهار. این خونه در اصل اولش یکی از خونه‌های تیمی حزب توده بود که وقتی فرماندار نظامی بود اینو گرفتن، بعد این داده بودنش اون وقت به زیبایی. زیبایی هم آمده بود اونجا یک خونه کوچیکی بود، اینو خراب کرده بود، یه خونه خیلی خوبی ساخته بود. ظاهرا این خانه تیمی یه راهروی داشته از زیر زمین که اگر چنانچه وقت گیر بیفتن از اون راهروی زیر زمینی فرار کنن. زیبایی اینه فقط جلوش رو بتون میکنه میبنده. قبل از خمینی همون ماهای قبل آمدن هو انداختن که یکی از شکنجهگاه های ساواک این خونه بوده و آمدن اونجا رو شکافتن و بعد مردم اونجا شده بود محل بازدید مردم که میان رو تماشا میکردن، مقدار زیادی دندون و موی سر و از این قبیل چیزا اینا رو توده‌ای کردن، اینا رو ریخته بودن اونجا، مردم میرفتن تماشا میکردن که اینجا شکنجهگاه ساواک بوده، در حالی که هیچ چیزی اصلا نبود، یه راهروی بود و زیبایی خونش که نمیبود که اونجا شکنجه بکنه. و از این قبیل اینکه اینقدر بزرگ کردن به این بزرگی نبود، ولی متاسفانه یه عده‌ای هم بودن که شکنجه میکردن. این گجست گریخته من شنیدم، من البته اون وقت ساواک نبودم، اطلاعی ندارم هیچ که دقیق بگم که بله چجور شکنجه میکردن، چیکار میکردن، همه چیزهاییست که میشنیدم از خود بعضی عوامل ساواکی حتی شنیدم که بله کیک شکنجه میکنه، کیک شکنجه میکنه، کیک شکنجه میکنه. یه چند نفری رو شکنجه هم که میکردن بیشتر همین مربوط به این تیمها بود، تیمهای خرابکار بیشتر مربوط به اونها بود، چون برای اونها هیچ گونه مثل این که رحم نمیکردن اصلا. اون وقت اونها اینا رو هی یواش یواش بیشتر صد برابر کردن.
در زندان اوین میگن که یک جای مخصوصی برای شکنجه درست کرده بودن با دستگاه مختلف اینا، یه همچی چیزی شما اطلاع داریم؟
من اطلاع ندارم ولی تصور نمی کنم، هیچ دلیلی نمی بینم که جای اونجا درست کردن برای شکنجه دادم، نه تصور نمی کنم. اونجا فقط یه سلول های درست کرده بودن، خیلی سیستم فنی خوبم بود، یعنی تمام توش سیم کشی بوده، تمام توش بلنگ چیز داشت، میکروفون داشت، میکروفون گذاری بوده، مثلا تو همه زندان‌های سیاسی که در دنیا هست یه سیستم کاملا فنی خوب بوده. ولی من فکر نمی‌کنم که اونجا مثلا یک جایی به خصوص درست کرده باشن برای شکنجه دادن، کما اینکه بعدا هم خود اینا هم که رفتن هج گشتن چیزی پیدا نکردن که ببینن یه جایی بوده که شکنجه می‌کردن.
این موضوعی که فرمودید که اکثریت کارمندان ساواک واقعا افراد وطن پرستی بودن و خدمت میکردن، و بعد که ساواک کم کم حالا یا انحراف پیدا کرد یا در بین مردم تصویر بدی پیدا کرد، آیا این خود افراد ساواک رو ناراحت میکرد و آیا یه تشنجی در داخل ساواک در این زمینه نبود؟ یعنی یه حرکتی در داخل ساواک نبود که احیانا این آگاهی رو داشته باشن که چرا ساواک داره به این راه میره؟ مقاومتی بود در این زمینه؟
چرا، اتفاقا نارضایتی خیلی زیاد بود در ساواک در این سالهای آخر، نارضایتی خیلی زیاد بود. گاهی که با همون بعضی ها برخورد میکردم همین اظهار نارضایتی ها رو میکردم، نسبت به اینکه با اون یکی چجور رفتار کردن، با ما چجور رفتار میکنن، زندگانی ما چجوره، با یکی اتومبیل میدن با اون با ما اتومبیل نمیدن، و این چیز وجود داشت، 100% وجود داشت، هیچ بس نشد. ولی زیاد من چون کاری نداشتم، سر کار نداشتم، ولی جزئیات نیستم.
خب حالا من یه سوال، یه رشته سوال دارم در واقع درباره روابط ساواک و دسته‌های اطلاعاتی قبل از اون، احیانا اگر مورد داره، با یک طبقه از یه سری طبقه از افراد مملکت، مثلا فرض بفرمایید که اولیش با روحانیونه ساواک، یا قبلا از لحاظ امنیتی چه ارتباطاتی با روحانیون بوده و به چه ترتیب این کار در عمل اجرا
می شده؟ در بعد تشکیل ساواک، خب قبل از اونم رکن دوم بوده، رکن دوم ارتباط داشت با روحانیون، ارتباط داشت به یه دو از روحانیون کمک می کرد، چون به روحانیون از چند منبع کمک می شد، یکی از دربار کمک می شد که مرحوم بهبودی مأمور این کار بود، یکی از نخست وزیری میشد که نخست وزیر خودش از بودجه سری که داشت کمک میکرد، و یکی هم اون موقع رکن دوم میکرد که بعد هم ساواک میکرد، کمک میکرد به یه عده از روحانیون. با عشایر هم به همین ترتیب، در رکن دوم یه شعبه عشایر اصلا وجود داشت، با دستجات دیگر هم همطور، مثلا اصناف فرض بفرمایید، با رؤسای اصناف رکن دوم تماس داشت، بعدا هم ساواک تماس داشت، یا هر کدوم از این گروه های مختلفی که وجود داشتن، اینا هر دو ابتدا ساواک، بعدا هم ابتدا با رکن دوم، بعدا هم ساواک ارتباط داشت. موقعی که ساواک تشکیل شد، اون موقع خود بختیار مثلا میرفت اغلب پلوی این روحانیون از قم گرفته تا تهران، همه اینهایی که روحانیونی که اون وقت برجسته بودن، هر دفعه میرفت یه مدار پول با خودش برمی داشت میرفت به یکی یکیشون میداد، یا عشایید میامدن احتیاط به چیز داشتن بهشون کمک میکرد، بهشون پول میداد، بهشون بعضی ها بودن اجازه میگرفت اسلحه میداد حتی به رؤسای عشایر. رؤسای اصناف میامدن مشکلاتی که داشتن مشکلاتشون مشکلات حل میکردن، یه روابط نسبتا خوبی بین اینها وجود داشت. در دربارم بهبودی بود، سلیمان بهبودی بود که چنین وظیفه‌ای داشت با روحانیون، با اصناف و با عشایر، که اغلب به ما مثلا میگفت که مثلا فلان آخوندارش بهش یک کمکی بکنین، حتما این کار بکنین، یا فلان رئیس عشیره آمده اینجا و علازت گفتن که اینو ببینید چه مشکلاتی داره براش حل بکنید. اما بهبودی خیلی خوب بود به این کار و روابط بسیار واقعا نزدیک و خوب داشت، بهترین مناسب ترین حیف که کنارش گذاشتم، ولی اون خیلی خوب صحبت هم همینطور داشتم. اما روابط با دستگاه های خارجی،
نه اجازه بدید مثلا با روحانیون یا اصناف یا عشایر یا سایر اقلیت های قومی مذهبی اینا رابطه در جهت کمک به اونا بود، ولی شما از اونا چی میخواستید؟ یعنی اونا چه ضوابطی باید میداشتن که شما این کمک بهشون بکنید، یا چه کمک اونا به شما میکردن؟ یعنی میخوام بگم مجموع این سیاست ارتباط با این قشرهای مختلف از لحاظ سواد چه مفهومی داشت؟
خب با آخوندا بیشتر این بود که خب به حساب حوزه های علمیه یک گرفتاری های داشتن، یک تقاضاهایی های داشتن، این تقاضاها ها انجام می شود، در مقابلش هم اون چیزایی که ما می خواستیم می کردن. یعنی می گفتیم مثلا فلان آدم در راه غلط میره، شما کمک بکنین بتوانید اینو به راه راست برش گردونین، و اونا این کارو میکردن. یک کس دیگه هم که باز در این در موضوع روحانیون خیلی مفید بود و خیلی فعال بود، مرحوم امامجمعه بود. امام خیلی چیز داشت، ارتباط داشت با آخونده، اون بود که یه مقدار زیادی هم اون به ما معرفی میکرد، اون به ما میگفت که به این کمک بکنید، به این کمک بکنید. خب در مقابل هم اون کمکی هم که ما میخواستیم اونا میکردن، چیزایی که ما یا اصناف مثلا مشکلاتی که داشتن ما حل میکردیم، در مقابلش چیزایی هم که میخواستیم اونا میکردن. یک بدبسونی وسط وجود داشت که واقعا مفیدم بود. مثلا من یادم یکی از کسانی که خیلی مؤثر بود، بابای این دکتر تهرانی، عموی دکتر تهرانی بود، آقا علا اسمش بود، رئیس صنف بلور فروش بود. مثلا خود آدم مؤثری بود، این آدم در داخل این تمام این صنف بلور فروش، اما از کوچیک و بزرگش و اینا، آدم هر جوری میخواست میتوانست بگه آقا علا میکرد. به من نمونه میگم، یا سایرین هم همینطور دونه دونه اینجوری بود. استفاده ای که ما میکردیم، چیزی که ما از این ارتباط میخواستیم در این زمینه بود. اونا هم چیزی که میخواستن یه چیزای کوچیک بود، مثلا آخونده هم بیشتر میخواستن مثلا به قوم خشی که دارن نره خدمت وظیفه بکنه، یا مثلا میخواد حج بره برایش وسائل فراهم بکنن، برای حج کربلا میخواد بره اجازه بدن بره کربلا، نوع چیزایی که اونا میخواستن غیر از اون کمک مادی که میشد. هر دفعه که وقت دار میرن، وقتی که میامد 10 تا 15 تا از اینجور چیزا داشت که این آقای بمدارم آخودا ما رو یارم رفته اسمشون، همین هایی که الان هم هستن، این خواسته این کار بکنید.
در زمینه آخوندهایی که احیاناً تمایلات خاص ضد رژیمی داشتن، هیچ اینا با شما همکاری میکردن، اطلاع میدادن، یا احیاناً در جهت جلوگیری از عملیات اون آخونده اقدام میکردن؟ چون مثلا فرض فهمید آخوندهایی که تمایلات ضد رژیمی داشتن از خیلی پیش بودن و زمان اون فتنه اول خمینی هم مسئله برملا شد، روبرو شد، و اینا چجوری با این مسئله اون وقت روبرو می شدن؟
خب اینا بیشتر از زمانی شد که خمینی شروع کرد به فعالیت. من در اون دوره نبودم، البته من در آلمان بودم، نمیدونم که حالا چجور عمل می کردن و چی کار کردن و چی کار کردن، و ولی همون وقت هم باز با خدای دیگه ارتباط داشتن، مثلا با یه کسی که خیلی ارتباط نزدیک داشتن همین آقای مرعشی نجفی است که الان در اونجا هست، یا خود همین آقای کاظم شریعت مداری، با اینا ارتباط داشتن. یه مأموری ما داشتیم در قوم، سهن قلقصه، که مرد، خیلی آدم خوبی بود و خیلی روابط خوب با آخونده داشت. اون یک کسی بود که این ارتباطات قوم و تمام اون اداره میکرد و تمام کمک هایی که با آخونده میکردن رو فوت کرده، تمام کمک هایی با آخونده در قوم میکردن اون میکرد. حتی اون مثلا با خمینی هم مکرر ارتباط گرفته بود. خمینی هم اولش چنین چیزی نمیخواست، همچین چیزی نبود. خمینی هم با جز همونهایی بود که مثل سایرین اینا کمک میکردن بهش. خب دیگه بعد یواشواش اون جریانات پیش آمد و شون هستی که من نبودم، اطلاعی ندارم.
با عشایر چی؟ موارد خاصی بود که دو عنوان مثال بتونید ذکر کنید که استفاده خاصی که از عشایر شده بود، مثلا در جهت امنیت مملکت عشایر چه نقشی میتونستن بازی کنن؟
خب اون موقع دیگه وقت بعد از 28 مرداد دیگه تسلط وجود داشت، عشایر کاری نمیتونستن بکنن، ازشون چیز فوق‌العاده‌ای هم نمیخواستن، همون بود که محیطشون آروم باشه، هم چیز دیگه نمیخواستن. تا زمانی که ما هم بودم یه هم چیز فوق‌العاده‌ای نبود.
با اقلیت‌های مذهبی چی؟
با اونا هم همینطور، با اونا هم با ارامنه ارتباط داشتیم، مثلا نماینده های مجلس، نماینده های ارامنه ارتباط بسیار نزدیک با ما داشتن، آدم های خیلی خوب هم بودن. تا اونایی که من میشناختم الان اسمشون یادم رفته متاسفانه، یا با مثلا با داشناک ما ارتباط خیلی خوب داشتیم که اونا خیلی مفید بودن، برای که در تمام در گروه های مختلف ارامنه اینا نفوذ داشتن، با اونا هم ارتباط خیلی خوب داشتیم، از رکن دوم هم ارتباط داشتیم.
داشناک
ها همون ارامنه هستن که با بعد از انقلاب شوروی با ارتش سرخ جنگیدن و اینا رو بیرونشون کردن، با یعنی با در جنگ اینا عقب نشینی اینقدر کردن که آمدن ترکیه و ایران و اینا متفرق شدن، در بیروت و در مرکزشون هم در لبنان بود، در بیروت بود که هنوز هم همون جاست، هم مرکز داشتن که هنوز اونجا ارامنه راستن، راست افراطی، با چیزام همطور، با آسوری هم همطور، باز با نمایندشون خیلی نزدیک ما بودیم و همه جور همکاری میکردن. اونا خیلی مفید بودن، بیشتر برای کارهای ضد جاسوسی اونا خیلی مفید بودن که خیلی ازشون استفاده میکردن، تا آخر هم از این عوامل استفاده کردن.
با یهودی ها چی؟
با یهودی هم طبعا با اونا هم همطور ارتباط بود، باز نمانده های نمانده هاشون چیزای رؤسای انجمن کلیمیان اینا هم ارتباط داشتن، هم با روک دوم در اون موقع ارتباط داشتن، بعد با سواک ارتباط داشتن، تا آخر هم ارتباط داشتن.
خب یه
مقداری
ساواک و دستگاه‌های امنیتی ما روی هم رفته با کشورهای مختلف و سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف ارتباط داشتند. اگر در این زمینه اطلاعاتی بفرمایید و بفرمایید که چطوری این ارتباطات شروع شد و چطوری از اینا بهره برداری می‌شد، خیلی ممنون می‌شم.
ارتباطات رکن دوم فقط با دو سرویس اطلاع ارتباط داشت، با CIO و سرویس انگلستان، با این دوتا ارتباط داشت و مبادله اطلاعاتی میکردن. مبادله اطلاعاتی هم اطلاعات مربوط به کمونیسم بود، همش با فعالیت های کمونیستی و فعالیت کمونیست ها در ایران. و بعد از وقتی ساواک تشکیل شد این دو سرویس ارتباط داشتن و ما در صدد برآمدیم که با سایر دستگاه های دیگه هم، با سرویس های دیگه هم ارتباط برقرار بکنیم. اولین ارتباطی که برقرار کردیم یکی بین سرویس ایران بود و لبنان سرویس ایران بود و عراق سرویس ایران بود و اردن سرویس ایران بود با ترکیه، که یک کنفرانس های دست جمعی هم سال یه دفعه داشتیم، 6 ماهی مرتبه داشتیم که اینا یا ایران می آمدن یا می رفتیم با اون کشورها. بعد از اون ارتباط برقرار کردیم بین ایران و سرویس آلمان با BND سرویس اطلاعات خارجیش، با فرانسه ارتباط برقرار شد باز با سرویس اطلاعات خارجیشون، با ایتالیا ارتباط برقرار شد که اونجا فقط یه سرویس داره که مال ارتش هم بود که یه جنرال هم رئیسش بود، و اینها در سطح مبادله اطلاعاتی با هم ارتباط پیدا کردیم. بعد موضوع اسرائیل پیش آمد در همون سال اولی که سابات تشکیل شده بود، به فکر این افتادن که با اسرائیل هم ارتباط برقرار کنن. البته قبل از سابات سبابوت کیا که رئیس اداری دوم بود یه ارتباطی با اسرائیل گرفته بود و یک سرهنگی به عنوان وابسته نظامی آمده بود که اونا با هم ارتباط داشتن و مبادله اطلاعات میکردن. بعد قرار شد که ما باشون ارتباط برقرار کنیم، بختیار خودش با یه هواپیمای ارتشی که خلبانش هم سرهنگ رفعت اون وقت بعدها سرلشکر شد اون خلبانش بود، به طوری که بتوانن از فضای کشورهای عربی طوری عبور کنن که عربا متوجه نشن، رفت اسرائیل و چند روز مهمان اونها بود و اونجا ارتباط برقرار کرد و قرار شد که رئیس سرویسش دعوت بشه به ایران. رئیس سرویسش هم دعوت شد، اون وقتی آقای بود به اسم آقای عرل کن آمد به ایران و قرار شد که چند نفر بفرستن برای آموزش در ایران، که در اون موقع 2-3 نفر فرستادم در ایران که روی مسائل مختلف اطلاعاتی یه ده افراد رو آموزش دادن. بعدم قرار شد که یه ده فرستاده بشن به اسرائیل که بعد هم فرستادن به اسرائیل، در ضمن اون برای به کشور دیگه هم فرستاده می شد، به انگلستان فرستاده می شد برای آموزش، به امریکا فرستاده می شد برای آموزش، با آلمان فرستاده می شد برای آموزش، و به این طریق با این دستگاه اطلاعاتی یک روابط خیلی خوب داشتیم که این روابط در بعدها هم خیلی بیشتر توسعه پیدا کرده بود. با فرانسه روابطشون خیلی بیشتر شده بود، غیر اون زمانی بود که ما بودیم. اون موقع که مثلا من آلمان بودم، خب یه رابطه فقط مبادله اطلاعاتی به این شکل کردن، ولی بعدها دیگه این روابط زمان نصیر اینا خیلی بیشتر شده بود، اینا رو دعوت بکنن بیان برن و با سایر دستگاه هم همچنین. اون وقت یک عده نماینده های ما به این کشورها فرستادیم که در بهله اول آلمان بود و بعد ایتالیا بود، بعد فرانسه بود. انگلیس ها در بهله اول خیلی روی خوب نشون ندادن که اونجا کسی داشته باشه، ولی بعدها موافقت کردن زمان نصیری اون موقع نمایندگی پیدا کرد. و بعد دیگه کشورهای دیگه در بلژیک نماینده داشتن، در سوئد نماینده داشتن، در سوئیس نماینده داشتن، ایتالیا، فرانسه، انگلستان، امریکا،
اسرائیل هم داشتیم.
اسرائیل که از همون اوائلی که ما ارتباط برقرار کردیم، یعنی همون وقت آرل آمد قرار شد که همونطور که اونها آدم میفرستن ما کسی رو بفرستیم اونجا، که در اون موقع در اولین کسی که رفت اونجا رحیمی بود که معلم ریاضیات بود، اون رفت. بعد از اونم دیگه کسان دیگه به مرور رفتن. با اردن باز اونجا نماینده داشتیم، که البته عراق بعد از اون که انقلاب شد اون همون رئیس دستگاه اطلاعاتشون رو کشتن، بهجت عطیه اون کشتنش. دیگه اون ارتباط قطع شد که تا آخرم دیگه هیچ وقت به اون عنوان نماینده نبود، ولی بعدها البته نماینده در داخل اعضای سفارت فرستاده بودن، یا وابسته نظامی میفرستن یا کارمند مثل کارمند وزارت خارجه میفرستادن. پوشش هم همش پوشش در کادر وزارت خارجه بود. دبیر اول مستشار بستگی داشت به اون مقامی که اون شخص داشته باشه. مثلا خود من مثلا وزیر مختار بودم که بعد وقتی که من فرستادن، اون موقع دیگه من ماموریتم برای تمام اروپا بود، به عنوان وزیر مختار در آلمان بودم ولی در تمام اروپا ارتباط داشتم. به این ترتیب این ارتباط برقرار بود تا آخر، تا آخری که ثبات منحل شد این ارتباط وجود داشت.